اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما تسلیت این ایام. خب شب هشتم است که ما خدمت شما هستیم و بحثی رو شروع کردیم با عنوان در ادامه در واقع اون سلسله مباحث دو سال پیش، ظرفیت‌های تمدن‌سازی قیام عاشورا، مونتا امسال بنا داشتیم که بیشتر روی کربلای خورده توقف کنیم و ببینیم چه نگاه و دیدگاه و سبک زندگی بود که شهدای کربلا رو موفق به چنین پیروزی کرد و بخش از بحثم تطبیقیه، به انقلاب خودمون دارم میپردازم و اینکه اساسا بنده کربلایی که قابلیت الگو برداری نداشته باشه رو خیلی مؤثر نمیدونم. راجع به ویژگی های یاران ابا عبدالله صحبت کردیم، این جلسه ادامه بدیم. عرض شد که اونها خودشون رو، عمر خودشون رو و کاری که داشتن انجام میدادن رو بخشی از یه عملیات بزرگتر میدیدن. نگاهشون این بود که دنیا این نیست فقط عمر من باشه. هزار سال قراره به همدیگه پاس داده بشه. مثل این دوی امدادیه که میدونن این یه چوبیه به همدیگه میرسونن. قرار نیست هر کدوم اون هزار سال عمر کنیم. باید 20 نفر، 10 نفر، 15 نفر این رسالت رو بر دوش بگیرن و آرام آرام مسئله رو پیش ببرن. از کجا؟ از تقریبا نقطه صفر. نقطه صفری که منتها زمان و محل پرتاب یه موشکه. یعنی در جامعه اسلامی 50 سال بعد از پیامبر، جامعه به اونجا رسیده که فرزند پیامبر رو تکه تکه میکنه. پیامبر وقت رو داره تکه تکه میکنه، اینجوری بگیم. درسته آخرین پیامبر بود آقا رسول الله، اما جانشین و اوست چه فرق میکنه؟ امام است. امامت رو نفهمیده، امام زمانشون رو جلو چششون براشون صحبت کرده، استدلال آورده. خیلی از اینا پیامبر رو دیده بودن، همین نکاتی که راجع به امام حسین هست رو خودشون از دهان پیامبر شنیده بودن. حضرت علی اکبر که به میدان رفت، عده از اینا شمشیر انداختن، گفتن پیامبر زنده شده. وقتی رجز خون حضرت خودشو معرفی کرد که انا علی ابن حسین ابن علی، گفتن ما شمشیر بردارید، یکی دیگه شبیهشه، از نسل اوه. خب این اتفاق خیلی عجیبه، امام زمان رو بگن تیکه تیکه کنن. خب این جامعه رسماً دچار انحطاطه، باید درستش کرد. و این تعریزی که از اون نقطه تاریک تاریخ روشنترین اتفاق تاریخ میفته. اینها اینو متوجه شدن. عرض کردم یکی از این غربی هاست یه اصلا عجیبه، اینقدر شیعه الان رو کره زمین هست. هر کی اومده از اینا کشته. این نتیجه چیه؟ از یه کار ریشه‌ای، یه بنیان مرسوس، یه قاعده و شالوده محکم گذاشته شد برای دیم. اینا عمر خودشون نمیدن که حالا من 40 سال 50 سال همه چی در خدمت من، نه، عمر من در خدمت اهداف الهی. حالا این نگاه داشته باشم عمر میکنی، نگاه نداشته باشم بازم داری زندگی میکنی. ها عرض کنم حالا 20 سال بیشتر میخواست زندگی کنی، همه چی جاودانه شدن. اینها ذریه میدیدن، اینا آل میدیدن، اینا جریان میدیدن. شما تو زیارت عاشورا مگه بعضی رو دقت فرمودید لعن شخصی میکنی؟ بعضیا رو آلشون رو لعن میکنی، یعنی جریان فکریشون رو میزنی. آل زیاد، آل مروان، نه که الزاما یعنی فرزندان اینا هر کسی از ژن ایناست. نه طرف از نسل بنی امیه بود، خدمت امام باقر رسید گریه میکرد، عشق میره، حضرت فرمود چرا گریه میکنه؟ گفت با چطور گریه نکنم من نسل اینام؟ بعد بنی امیه تن قاطبه، همهشون دارن لعن میشن. حضرت فرمود تو از مایی؟ ولو از اون ژنتیک باشی. آیه قرآن داریم، به حضرت ابراهیم فرمود اون کسایی که تو رو قبول دارن ذریه تو محسوب بشن. آیه ابراهیم، ما وقت راجع به ذریه تو صحبت میکنیم اونا رو هم شامل حالشون میشه. شما ممکن از ژن پیغمبر باشی، مثل فرزند نوح. صراحت آیه قرآنه، لیس من اهلک، این از اهل تو نیست، که برخی از مفسرین اهل سنت برداشتای ناسوابی کردن از این که فرزند حضرت نوح نبود و والا نسبت ناروایی دادن. این نیست، نه، فرزند حضرت نوحه که واسه چهرهش هم مثلا به باباش رفته باشه، اما این اهل تو نیست. اهل تو اون کسی که شبیه تو فکر میکنه. شما میده ما ایرانی ها که طبعا ارتباطی با محل صدور اسلام نداشتیم، با عربستان، اما علم اهل بیت امروز دست ماست. تو صحابه پیامبر کسی به مرحله و به جایگاه حضرت سلمان نرسیده. روایاتی ما در مورد حضرت سلمان داریم اصلا تعجب برانگیزه، یعنی من خودم موندم جایگاهشون چی باید ببینم با این روایات. علم اولین و آخرین رو به او دادیم. من نا اهل بیت، اما اهل بیت عرب بوده؟ نه، یه پیرمرد اهل ایران، الا اهل کازرون یا اصفهان. خب اینه عنایت داشت، اینو باید محل توجه ما باشه. بله، ما انا و علی ابا هذه الامه، پیامبر فرمود من و علی باباهای این امتیم. ما پدرمون امیرالمومنینه، مادرمون حضرت زهراست، اصلا با همین عنوان باید خطاب بکنیم. پدر ما امام زمانه، پدر اون کسی که دست تو رو میگیره راهبریت میکنه، پدری میکنه برات. بله، بعضی موقعا این پدر، پدر ژنتیکی هم هست. و میدونید اون دنیا شما پدر و برادر ژنتیکیتون الزاما نمیشناسید، خیرش هم میگیرید، حق و ناستون رو ازش میطلبید. یوم یفر المرء من اخیه، آیه قرآن، داداش شرف فراریه، مادر بچه‌شو نمیشناسه، اما برادر دینی تو میشناسی، شفاعتش هم میکنه. حالا میتونیم برادر ژنتیکی شما برادر دینی تو هم باشه. فبه برخی از زن و شوهرها اصلا دنیا هم با همن، اینا حول ولایت امیرالمومنین، بله زن و شوهر هستن اما حول ولایت امیرالمومنین هم به هم جوش خوردن. بعضی هم مثلا زن و شوهرن این دنیا، اون دنیا کیلومترها سالهای نوری با هم فاصله دارن، چجوریه جا خدا بذاره؟ بیعدالتیه. خانم اهل مراعات، شوهرش نه، یا برعکس. اینا جریان میدیدن، آل میدیدن. همین انس بن حارث کاهلی که عرض کردم، پیرمرد کربلا که انقدر ابروهاش بلند شده که با پیشونی بند بس به پیشونیش، که یک شال هم بس به کمرش، رفت به میدون 15 تا از اینا رو کشت. وقتی میخواد بره به میدون یه رجزی داره 3-4 بیت، یه بیتش براتون بخونم ببین نشون میده این چیو دیده. آل علی شیعه الرحمن و آل حرب شیعه الشیطان. و آل علی پیرو خدای رحمانن، آل حرب یعنی ابو سفیان، اینا پیرو شیطانن. دقیقاً اون حزب الله و حزب الشیطان رو ترسیم داره میکنه. یه اصلا با توی یزید یا توی عمر صد اصلا کاری ندارم اینجا. تو یه فردی میای میری به درک واسه میشی، من با این آل، با این جریان، با این فکر کار دارم. خیلی ها بودن در انقلاب ما، شخصشون بود و نبودشون کاری ندارم، اما یه فکری رو کاشتن، یک انحرافی رو، بدعتی رو گذاشتن که هنوز از دارم مرده رفته، هنوز هست اون جریان، اون بدعت و اون تفکر، و آسیب داره میزنه، بدبخت داره میکنه ما رو، داره مردم از دین خارج میکنه، مردم داره نسبت به انقلاب بدبین میکنه. ما با فرد مشکل نداریم. یه افراد میانه میرن اما اون جریان باقیه. چه جریانهای انقلاب پیامبر رو به این سمت کشوندن که فرزند پیامبر رو اینا تکه تکه کنن؟ انقلاب پیامبر محفوظ نیست، انقلاب ما محفوظه. ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام. اگه فکر کنی چه که سفید امضا ما دادن. چه جریانهای اشرافیگری در مملکت ما را انداختن بین مسئولین، قبهش شکستن. الناس علی دین ملوکه، مردم هم اونا رو دیدن گفتن لابد اینا اما بیشتر اسلام میفهمن دیگه، ما میم تو همین کارو. بعد مسابقه تجملات، مسابقه تبرج شکل بگیره تو جامعه. کشور و انقلابی که از روز به وجود آمدن تا الان درگیر جنگه، درگیر رقابته، درگیر مبارزه است، منابعش به جان که صرف مسائل ریشه‌ای بشه داره خرج چیا میشه. میلیاردها دلار خرج تبرج، خرج تجملات. اینا جریان‌های اینا رو به وجود آورده. کربلا یاد میده اینا جریان میدیدن، خودشو نمیدید. میگو من به فدای این لحظه مهم تاریخی که به رهبری حسین ابن علی علیه السلام قرار رقم بخوره، برای همین امام زمان هم با همینا میجنگه. امام زمان عجل الله هم دوباره با دقیقاً با اموی ها داره میجنگه، به نام میگن صوفیانی، یعنی دوباره آل حرب، آل ابی صوفیان. مهمترین دشمن امام زمان انگام ظهور صوفیانی. زمین سازان ظهور امام زمان هم دارن باز با صوفیانی ها میجنگن. ما زمانی که در سوریه درگیر جنگ بودیم، تو سنگرای اینا عزیزی که اونجا بود برای خود من تعریف میکنم، با یه واسطه دارم به شما میگم، گفت جزواتی پیدا کردیم آوردیم ولو نشود. ما اولین کاری که باید بکنیم تو شهر دمشق مجسمه از امیر المومنین یزید ابن معاویه رضی الله عنهما بسازیم. بنابر خدا. در حالی که در یک دست سر حسین ابن علی رو دست داره. شما شنیدید که امام زمان زور میکنه از قاتلان امام حسین انتقام میگیره؟ من منکر این نیستم که در رجعت افراد بعد هم برگردونده میشن مهمتریناشون. اما این انتقام جریانیه. یعنی چی؟ یعنی از کسای انتقام میگیره که اگر تو کربلا میبودن میکشتن، اگر تو کربلا میبودن همون کاری که شمر و بقیه کردن اینا میکردن، همون کاری که هرمله کردن اینا میکردن، همون کاری که سلام کردن اینا میکردن. کسی که بچه کوچیکو در عراق و سوریه سر میبره به جرم شیعه بودن، به جرم محب اهل بیت بودن، دست بهش به خود اهل بیت میرسید چیکار میکرد؟ امروز هم اینه، ما درگیر همینه. امروز شما میبینید انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی با دو همین، با همین مدل اسلام انحرافی داره میجنگه. اینا حیات رو نه در این جسم فیزیکی ببینن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. بابا این صراحت قرآن میفهم، بابا اینا مرده نیستن، اینا اموات نیستن. بل احیا اونم دارن بهم یرزقون، احیا زندن، حیات دارن. کسی که زنده است غذا میخوره، آب میخوره، ها رزق داره. میبینم پیش ما رزق دارن میبرن. اینا بعد از شهادت دستشون بازتر میشه، منتها با ضوابط و قواعدی که ما میبینیم عمل نمیکنه. بعد از شهادت دستشون بازتر میشه. حتما شهید قاسم سلیمانی خطرناکتره برای دشمن از خدا، از قاسم سلیمانی زنده، زنده فیزیکی. تازه میرن اون طرف علم به آینده پیدا میکنن، فنیتر دشمنو میزنن. یا شما میگه ای آمریکا حمله میکنه، صدامو میندازه بیرون، عراقو تحویل ما میده. شک نکنید این کارسازی شهداست، همون 230,000 تا جوانی که رفتن پرپر شدن. هنوز یه تنه ابراهیم هادی به اندازه 10 تا مجموعه فرهنگی و ارشادی تو جمهوری اسلامی داره کار میکنه، جوان جذب میکنه. خود هم ابراهیم هادی کتاباشو میخونن دونه دونه و من میرم اون طرف اون طرف بین جوانام دائم دیگه. میگم چی شد اینطوری شما کتاب ابراهیم هادی رو خوندن؟ برده بودنم راهیان نور روهاش آشنا شدم اینطور. خدا وکیلی ما مرگ و حیات میبینیم یا نه؟ نمیبینیم. مرگ و مرگی میبینیم، برای همین ازش میترسیم. اگر خودمون رو شبیه اون پروانه میدیدیم، اول پروانه میدیدیم که الان قبل از پیله آرزوی مرگ، مرگ صحیح ها، کسی که این دوران این چرخه پروانگیشو درست میخواد طی کنه، معلومه دستش بازتر میشه. یا امیرالمومنین فرمود میل مومن به مرگ از بچه به پستان و مادرش بیشتره. ما دروغ داریم میگیم. اینا این فرس میگم مسابقه میدادن با هم دیگه به میدون برن. عرض کردم آبس خیلی خوب میجنگید، هر اینقدر از اینا کشت دیگه میترسیدن به جلو. بابا پاشید بیاد جلو دیگه، نمیمدن میترسیدن. زرهشو در آورد گفت نگاه کن این گوشت تن اونم آهن، پاشید بیاد دیگه. اصلا انرژی گرفته بودن، اینا غیر طبیعی میجنگیدن. پیرمرد میتونه 15 تا آدم بکشه، بچه 12 ساله میتونه 10 تا آدم بکشه. یک روحی شوق. شب عاشورا از یه طرف صدای عبادت و قرآن خوندنشون داره، از یه طرف با هم شوخی میکردن. دقیقا شما همین روحیه رو تو جبهه‌های خود ما میدید. فضای دوگیم و بستهی نبوده جنگ ما، جبهه ما. تو سخت‌ترین شرایط شوخی میکردن با هم دیگه. این شوخیه ناشی از شادیه، ناشی از یک نشعه روحانیه. این روح احساس شادی میکنه که این آدم اینجوری رفتار میکنه. این بن‌بست نمیبینه، پرواز داره میبینه. اون پروانه شدن رو داره میبینه. اینه الان باید بخزیم اما بعدش قرار بپریم. بله، وقتی یه نگاه راکد و مزخرف و مزهک به مرگ داریم که با مرگ لابد اونجا یه جای همجوری لنگ در هوا ما رو نگه میدارن. نه آقا، رشد آدم ادامه داره. خب اینیم همین رو نتیجه چیه؟ نتیجه ویژگی دیگه که میخوام خدمتون عرض کنم که این چند شب عمدن این یه دهه رو میخوام رو این تمرکز کنم قشنگ جا بیفته، که چشم دنیاییشون در خدمت چشم آخرتیشون بود. همون شبای اول گفتم دجال تک چشم چشم چپه، چشم چپ نماد دنیا دیدن و چشم راست نماد آخرت دیدن. گفتیم مؤمن چیه؟ هر جفت این رو باید داشته باشه. یه عکسی از رهبر انقلاب اومده بیرون که یک مبدایی داره روزه میخونهشون تو حسینی امام خمینی تنها نشستن. دیدم کلی نوشتن آی تنهایی نمیدونم فلان. گفتم والله من تنها برداشتی از این نمیکنم همینه. گفتن قشنگ داره نشون میده که آقا حاکمیت دینی عقل داره، یافته‌های علمی رو به رسمیت میشناسه. دین یعنی همین. شب قبل عرض نکردم آقا چرا شما میرید دکتر باید برید مثلا حرم شفا بخواید؟ ما هم دکتر میریم هم حرم شفا میخوایم، جفتش با همه. شما دو تا چشو داریم. حالا یه عده چی؟ یا اینوری از اینور بوم افتادن یا از اونور بوم. اینا نه، اینا جفتشو دارن و همه اینا در خدمت خداست. کمترم روی این کار شده، نکته کار شده که چرا اصحاب کربلا تو موضوع کشته شدن هیچ مسئله نداشتن. آ جون آدمه. این زمانی که انقدر اون هدف بالایی برات مسجل و یقینی باشه که میگه خب من باید این کار انجام بدم، باید این کار انجام بدم، اصلا راه دیگه ای نیستش. سخته ها، از جونم مال گذاشتن سخته. آیه قرآنی کم دقت کنید. چند بارم تا سخنرانی گفتم ها. من میخوام خورده دقت کنم. میگه میفهمه لن تنالو البر. شما به نیکی نمیرسید. جز ابرار نمیشید. لنم نفی للعبده. یعنی امکان نداره، دنبال راه دیگه نباش. یه راه بیشتر من خدا نذاشتم. چه شرطی؟ حتی چه شرطی؟ تنفقو انفاق کنید مما تحبون، از چیزی که دوست داری هر موقع بخشیدی تو جز نیکان میشه، جز ابرار میشه. راه دیگه نه. آه نمیشه حالا ما نبخشیم یه جوری ما رو این زیر بلیتی رفت، نمیشه. سنت الهی مسیرش واقعا همینه. بعد امشب شب حضرت علی اکبر یه اشاره میکنم میذارم ظهر عاشورا راجع به این صحبت میکنم. چرا شما فکر نمیکنی که ابا عبدالله سید الابرار اون شب رو ظهر عاشورا نگاه کرد، دید خواستنی تر و دوست داشتنی تر از علی اکبر نداره تقدیم کن؟ چون تو را او خواهد از من رونما. یادم معشوقه قدیم هم خواستن صورت عروس دوماد ببینه، رونما بعد رونما میداد و پول میداد، یه هدیه میداد، بعد یه هدیه میداد تا بتونه چهره معشوق رو ببینه. چون تو را او خواهد، به حضرت علی اکبر میگه موسی، چون تو را او خواهد از من رونما، رونما شو، برو جلوه کن جانب او رونما. کربلا عرصه این هاست، نه تا رو مالش بگذاره نه از جونش بگذاره. کاملا دجالی داری نگاه میکن کره زن، دنیا زندگی رو، هستی رو، همین دنیا به چسب چار. طرف به خدا صبح تا شب داره پول جمع میکنه، 20 خونه داره میکنه 30 خونه، کم اعمالم و عدده، هی داره زیاد میکنه. بابا لامصب دومت بیشتر از زمین نمیگیری، اونم دو تا نسل بعد تو عمرن بدونم قبرت کجاست. اون قدیمی ها که دیگه خیلی مقید بودن برن سر خاک بابا و بابا بزرگ و اینا، دو تا نه سه تا نسل رو میدونستن. الان که سال 12 ما گذرش به بیش ذرا بیفته تمومی، تو میمونی اون چیزایی که گذاشتی برای این بچه‌ای که اون دنیا از غذا چی نمیشناسد خیرتو میگیره. آی سوختن داره، آی آتیش گرفتن داره. یوم الحسره اسمش، یه روز حسرته. میبینی چرا چقدر تو قرآن میگه ای کاش برمیگشتیم، ای کاش برمیگشتیم. خب بابا از اول درست همین الان زنده ای، همین الان برنامه‌ریزی کن. دارن اینا خیلی از ما میراثدار وارثیم، پول نگه میداریم وارث بخوره باش گناه کنه آروق سرمستی بزنه بالا سر گورمون. حالا اگه اون بچه خوبیه فلان، این بحث دیگه است. گفتیم رابطه پدر فرزنده نیست اصلا دیگه، اینجا پدر فرزنده معنویه، میدونن مسیر رو درست خرج میکنه فلان. بسم الله سلام. یه چیز به شما بگم، روایت داریم که اصحاب امام حسین روز عاشورا درد نکشیدن. مثلا تصور ما غلطه. این تأکید دارم ها، هنر قهرمانای کربلا این بود، میخواستن چیزی ماورای پیروزی نظامی بر دشمن تحمیل کنن، وگرنه میتونستن نبردای چریکی امام حسین میتونست را بندازه. ها زن و بچه رو میبرد یه جا قایم میکرد، شروع میکرد نبردهای چریکی انجام دادن، هی حمله کنن این ور، هی حمله کنن اون طرف. اصلا بنا این نیست عزیز من. اون روزی که ملعون ابن زیاد اومده بود عیادت هانی ابن عروه، تو خونش مسلم ابن عقیل پشت پرده قایم بود با شمشیر آماده، ابن زیاد رو زده بود تمام بود چه بسا. اصلا قرار نیست ما با این روش ها کار رو پیش ببریم. اصلا ما اومدیم به دنیا اخلاق رو نشون بدیم، نمیشه با بی اخلاق دین پیش برد که، این که نقض غرضه که، نمیشه کار حروم حلال پیش برد که. دست ما به ظاهر خیلی بسته تره تو مبارزه. همین الان ما که کار به قولی رسانه انجام میدیم با اینا، تو فضای رسانه درگیریم با دشمن، خیلی دستونو بازه، تهمت میزنن، دروغ میگن ما. اما عوضش من چه؟ من حیث لا یحتسب، از جا که فکرشو نمی کنی خدا میرسون. وقتی فهمیدن اراده الهی و نقشه خدا برای این قرار گذاشته ما کشته شن، خب کشته میشن. این خیلی برای من عجیبه. خدا شده چطور یه بچه شب عملیات گیر کردن وقت نیست میدونه می خونسا کنه؟ سیم خاردار وقت نیست، معبر باز کردن قبلا اومدن شناسایی کردن فلان، عراقی ها فهمیدن بستن وسط عملیات، فهمیدی وقت نیست، انقدر کم، هر ثانیه چندی نفر گشته خواهند شد. بچه خودشو به صورت روی سیم خاردارا بندازه؟ آقا چرا حالا به صورت می‌ندازی؟ این طرفی بخواب که آسیب کمتری ببینی. مبادا رفیقم چش تو چش با هم بشه تعلل کنه تو عملیات، عملیات خراب بشه. این نگاه چقدر فهم کن آقا، مگه همین تو همین قواسا من این فیلمشو ساختن؟ من خودم یه آدم میشناسم رفته بودیم اروند، یکی از راویای ما بود، شروع که گریه کردن زمانی که من دانشگاه شاهرود بودم، شروع که گریه کردم گفتم چی شده فلانی، گفت ببین کی به مثل استاده، پسر برادر زنش بود، بچه شهید بود، باباش هم همونجا شهید شد. بعد گفتم خب چرا گریه میکنی؟ یاد افتادی؟ گفت این نمیدونه باباش چجور شهید شده. گفتم چطور مگه شهید شده؟ گفت باباش تیر خورد تو عملیات شبی که داشتیم قواس رد میشدیم، جلوی من بود، شروع که دست و پا زدن، من دیدم دست و پا بزنه عملیات لو میره، زیر آب نگهش داشتم خفه شد. این قتل انجام داده، جیگرش داره میسوزه، آتش گرفته، 30 سال از اون روز گذشته هنوز داره میسوزه، اذیت داره میشه. اما یه چیز بالاتر میبینه، بین آبس و شوذب اتفاق افتاد دیگه، کربلا اون یکی زودتر فرستاد به میدون. گفت چرا داری این کارو میکنی؟ گفت خیلی رفیقم دوستش دارم، امروز آقام داغ رفیق میبینه، میخوام داغ رفیق ببینم جیگرم خوب بسوزه، یه خورده بیشتر شبیه آقام بشم، میگم تو مصیبت شبیه امام حسین میشه. همش چیزی کجا؟ اینایی که این رفتار ازشون 1400 سال بعد توی انقلاب ازشون سر زده، اینا پا منبر امام حسین بزرگ شدن. که میتونه اون تو اون بزنگاه درست این تشخیص رو بده، بفهمه اصلا بحث انقلاب اسلامی پس زدن صدام نیست، اصلا جنگ ما بحث پس زدن صدام نبود، بخشی جزئی کوچیک ازش بود. یکی از اثرات جنگ ما این بود که یه دهی که دائم توسری خورده بودن به این نظیر شد میشه جلو ظالم وایستاد، ببین ایرانی ها وایستادن، این روحی از پدر اینا رو در آورده، میترسن از ما. اینکه رابرت بایر بلند میشه میاد ایران، میره خونه شهید فهمیده، برمیگرده عکس شهید فهمیده رو نشون میده، یا پدر ما رو این در آورده همین 13 ساله این بیچاره مون کرد، می دیگه شهید فهمیده که این اقدام انجام داد پیچید. بعدش لبنانی‌ها شروع کردن این کارو انجام دادن، بعد فلسطینی‌ها یاد گرفتن. اسرائیل بدبخت شده بود، طرفو دستگیر می‌کردن مینداختن تو ماشین یوهی منفجر می‌شد، 5 تا 6 تا اسرائیل به درک واسه میشه، نمیتونستن باشون کاری کنن. شهادت طلبی 20 سال طول کشید، 30 سال طول کشید بدلشو ساختن داعشیا، تا بفهمن این چیه، قشنگ آنالیزش کنن، عکسشو بسازن بنازن به جلو خودمون. که این حتی ایدهش هم جالب بدونید، همین این حکام خودفروخته کشور عربی دادن، امیر عبدالله برگشت گفتش که ما عربا یه ضرب المثلی داریم، میگیم آهن رو آهن میبره، آهن رو آهن پاره میکنه، در مقابل اینا باید یه چیزی شبیه خودشون بسازن. که آقا رسول الله به خواب امام حسین میاد و میفرماد که یا حسین اخرج فان الله قد شاء ان يراك قتيلا، خدا میخواد تو رو غرق در خون ببینه، ماموریت دینه چاش. این عرض ارادت های جانفشانه فکر کردید چیه؟ زهیر میگه آقا ما رو انقدر بار بکشن، آتیشمون بدن، خاکسترمون رو به باد بدن، زنده بشیم دوباره. و عباسم آمه ساعدی چی میگه؟ براتون خوندم. نفسی لکل فدا، جونم به فدات. ظهر عاشورا وقت نماز، وقت چابلوسی نیست. والله لا تقتل حتی اقتل دونک انشاءالله. والله نمیذارم تو کشته بشی الان که من قبلش جلو چشت جون بدم. بابا اون غلام رو ببین، اونها غلام رو جزء اموال میدونستن، تو جنگ ها نمیکشتن، به اسارت میگرفتن. یعنی چطور مثلا نمیدونم اموال یه نفر به غنیمت میرفت، غلامش هم به غنیمت، یعنی اصلا نمیکشتن. و جالب بدونی تو همون کربلا غلامانی بودن که به غنیمت گرفته شدن، هستن، نقل کرده تاریخ نار. اما این جون ابن حوی میاد جلو میگه آقا آزادی برو. کجا آزادم مگه من؟ من بند خود تو هم آقا. ظاهرن هم اسلحه ساز بود، یعنی فن خوب بلد بود. شب عاشورا نشست تا صبح شمشیرها رو ترمیم کردن و درست کردن. خدا برای اینا اراده کرده چیزی بالاتر از حسفه یزید نخاله سال 62 هجری هم کارش تمومه قرار بده. پاک کردن اسلام از لوس اسلام اموی. خداوند تو در رابطه با انقلاب اسلامی هم همینه. با یقین دارم اینجوری به شما بگم. معتقدم من اینکه تقدیری به مراتب بالاتر از حسف شاه قرار داده. اون چی که از شواهد پیداست اینه که این تقدیر زمین سازی ظهور فرزند ابا عبدالله انشاءالله. شما چهار تا گرونی سختی این چیزا میبینید، بنده نکات دیگه دارم میبینم. مبادا گیر این چیزا بیافتیم. این مهمه، باید کشورمون درست کنیم. شبای قبل خودم داداشو زدم، درست یا نه؟ هر وقت سخنرانی کردم جای دیگه پیگیری هم کردم، همین چند وقت پیش بود محاکمه مسئولان ناکارآمد، بنده ترند توییتر کردم که اینا که با تصمیمات غلطشون ضربه به اقتصاد و زندگی و معیشت مردم اینا زدن باید محاکمه شن. الزاماً میل بیت المال فقط مشکل نیست، حیف بیت المال بعضی موقع از میل بیت المال بدتره. بس بنده دارم یه حرفو میزنم، نه تقدیر بالاتر قرار داده. اصلا این کنشگری شهدای ما، کنشگری یه نفر تو پس زدن صدام یا مثلا پس زدن شاه نیست. و ما باید این ادبیات رو تزریق کنیم در جامعه جهانی، البته بدون اینکه مردم بدون شیعه شن. فکر نکنیم مثلا ما الان منتظر مثلا همه مردم کره زمین شیعه شن، نه. این تفکر رو بگیرن کافی، لزومی نداره شیعه شن، اشتباه نکنید. شما شعارهای زمان جنگ رو ببینید، از نوع شعار ببینید که این شعار نشون میده هدف تو چیه. از نوع شعارها میفهمیدی ذهنشون چیه. یه دهی که میگفتن جنگ تا پیروزی. آقا فکر نکنید ما مثلا کوتاه میایم شکر، نه ما پیروزیم از غذا، پدرتون هم در میاریم. یه دهی دیگه که آقای هاشمی در واقع سردمدار این جریان فکری بود، جنگ تا یک پیروزی. میگفتن بجنگیم یه جا رو بگیریم مثل فاو، بعد بیایم باش بریم مذاکره. اینا از همون اول انقلاب دنبال مذاکره بودن، هم خودشون هم کسی که فکر رو قبول داشت. یه چیزی بگیریم بریم مذاکره. بارهایشون سر گروگانهای امریکایی که تو لبنان شیر تو شیری بود، جنگ داخلی بود. آقا اونا مثلا دیدی که چجوری حاج احمد متوسلیان اینا رو دزدیدن، روبایش انجام میدادن. آقا تو این هیروبیر مثلا آمریکایی‌ها رو هم می‌دزدیدن. آمریکایی‌ها اونجا بالاخره رفت آمد داشتن تو لبنان، مگه میشه تو شمال اسرائیل چیز نباشه؟ اینا رو که می‌گرفتن شیعیان لبنان مثلا گروگان گرفته بودن، آمریکایی‌ها پیغام می‌فرستادن که آقا میشه شما رو اینا اثر دارید، حرف شما رو گوش می‌کنن، اینا رو آزاد کنید. چندین مرتبه آقای هاشمی از این مذاکرات انجام داد و این شیعیان رو راضی کرد که این گروگان‌ها اینا رو چیکار کنن، آزاد کنن. در تمام موارد هم اونا خلفه وعده کردن. یه جایی ما یه موشکای گرفتیم، بعد موشکایی که داده بودن، من با یکی از معاونای وزیر دفاع صحبت میکردم که خودش جز کسایی بود که رفته بود موشکا رو تحویل گرفته بود، میگه این موشکا رو همه رو دستکاری کرده بودن به دست افتاد. یعنی عمل نمیکرد، موشکای تاب بود اینا عمل نمیکرد. اشتران که موشک تابویشون گفت این استراتژی استراتژی مذاکره است. میگه یه چیزی بگیم بریم مذاکره. خب ببین، تا تو دولت قبل هسته‌ای رشد کرد، غنی‌سازی رفت بالا، تو اومدن آقا بریم سر همین مذاکره. حالا این پریده چی داریم دیگه داداشی بگرد ببینیم چیه. آها ما تو خاورمیانه نفوذ داریم، بریم مذاکره. داداش دیگه چی داریم؟ موشک هم داریم، بریم مذاکره. بابا کجا؟ باز تو دو تا سه تا این مذاکره ای موفق می‌بودن من دلم نمی‌سوخت. این یه نگاه، من اصلا به بابا اصلا با این افراد کار ندارم، با این نگاه کردم. یه نگاه هم این بود، جنگ جنگ تا رفع فتنه از کل عالم. خب کجا این جنگ جنگ تا حذف صدامه؟ نه عراق، جنگ جنگ تا رفع فلک کلا. ببین امام خمینی چی میگه، از صحیفه اینا کپی کردم برات. اگر امروز ما جنگ میکنیم و جوانهای ما میگوین جنگ جنگ تا پیروزی، اینطور نیست که اینها یک امری برخلاف قرآن میگن. اون موقع یه سری اخوندای درباری بودن، اینا میگفتن اینا میگن جنگ جنگ تا پیروزی برخلاف آیات قرآنه. امام داره جواب اینا رو میده. اینا خود درباریه که فکر نکنید اینا که یهو قحطی اومد همشون مردن. چند سال از انقلاب گذشته دیگه، چند سال از زمانش گذشته. این یک ذره است، یک رشحه است از آن که قرآن میگه. میگه نه بابا، قرآن که هیچ نمیگه، نه بیشترشو میگه. آنی که قرآن میگوید بیشتر از این حرف هاست. این که ما میگوییم به اندازه حدود خودمان میگوییم. ما چون امروز را میبینیم، با فرض اینکه صدام یا با کسانی که مؤید صدام هستن جنگ داریم، در این محیط ناقص میگوییم جنگ جنگ تا پیروزی. خدای تبارک و تعالی چون نظرش به اول و آخر است، کل بشریت رو میبینه، تا آخر نظر دارد، میگوید که جنگ جنگ تا رفع فتنه. غایت هدف رفع فتنه است. یعنی اگر ما پیروز هم بشویم، یک کمی فتنه را کم کرده ایم. میاد تو جنگ پیروز بشیم، تو همین جنگ با بعثی ها یک کمی فتنه، یا صدام هست کنه، دنیا 100 تا صدام داره. اگر ما به جای دیگر هم در جای دیگر هم پیروز بشویم، باز یک جای کمی پیروزی حاصل شده است. اگر همه دنیا را هم ما فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشویم، باز هم دنیای عصر خودمان را درست کردیم. ما باید ساختار رو درست کنیم، سازمانی رو درست کنیم که تمام اعصار بیرون، یعنی چه؟ ظهور. مثلا جز ظهور معنی دیگه نمیده. خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمایید، یعنی این. برای چی ما بعد 40 سال همین میگیم انقلاب؟ انقلاب یعنی دگرگونی. خب بالاخره یه سال دگرگونی بعد درست میشه دیگه. هنوزم میگن انقلاب فرانسه اونا، هنوزم میگن انقلاب روسیه، اما هنوز میگن انقلاب اسلامی. چون ما به نتیجه نرسیدیم. رولیشن اند دگرگونی. چون به ثبات نه، ثباتتون که ظهور رفع فتنه از کل عالم. و قرآن این را نمیگوید، قرآن میگوید جنگ تا رفع فتنه، باید رفع فتنه از عالم بشود. بنابراین غلط فهمی است از قرآن که کسی خیال کند که قرآن نگفته است جنگ جنگ تا پیروزی. قرآن گفته است، بالاتر از این را گفته است. اسلام گفته، اسلام هم گفته است و بالاتر از این را گفته است. و رحمت است این جنگ و جنگ آدم داره کشته میشه، و رحمت است این، نه این است که نقمتی باشد، بدبختی نیست برای مردم، یک رحمتی است بر تمام بشر که خدای تبارک و تعالی مردم را دعوت به مقاتله کرده است. خدا دعوت کرده بیاید بجنگید. نه اینکه خدای تبارک و تعالی میخواهد زحمتی برای مردم ایجاد کند، نه، میخواهد رحمت درست کند، توسعه رحمت میخواهد عنایت کند. کربلا شما چی میبینی حالا؟ با نگاه کی؟ با نگاه ابن زیاد دیدی چه جوری تیک پارتون کردیم؟ با نگاه حضرت زینب، ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی نمیبینم. مگه جنگ نبوده؟ مگه جنگ زیبایی داره؟ میگه خب جنگ برای چی؟ اصلا هر چیزی برای چی؟ هدف چی بوده؟ این مهمه. بنابراین نباید از قرآن سوء استفاده کرد و آنهایی که با رژیم ما مخالف هستند بگویند این مخالف قرآن است، یا آخوندهای درباری بگویند این مخالف قرآن است، یا آخوندهای بدتر از آخوندهای درباری بگویند این مخالف قرآن است. خیر، این موافق قرآن است. و اگر کسی بگوید که با فاسد جنگ نکنید، مخالف قرآن است. اگر کسی بگوید فتنه را با جنگ رفع نکنید، مخالف قرآن است. ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف، درای بهش زیر شمشیر باز میشه، با جهاد باز میشه. امیرالمومنین جنگ میخواست بکنه، یه دیگه میگفتن آقا صلح کنید، جنگ برای چی؟ جریان های ضد جنگ رو انداخته بودن. امیرالمومنین میفرمود اینا سامری هن، این کسایی که حرفا رو میزنن. ببین خدا تو قرآن چی میفرماد؟ خدا تو قرآن مسلمان ها میگه، میفرماد که شما قبل از جنگ بدر به این راضی بودید که فقط مانع تجاوز قریش بشید. جنگ بدر اولین جنگه ها، نه تازه رفتن مدینه جنگ شروع شده. ببین و از یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم، میگه وقتی خدا گفت دو تا گروه امکان داره شما باشون بجنگید، یکیشون به قولی با شما و تودون ان غیر ذات الشوکه تکون لکم، شما دوست داشتید اونی که زور نداره بیاد با شما بجنگید. چی بود؟ خدا فرمود که یا بر سپاه قریش غلبه کنید یا کاروان تجاری شام. شما گفتید سپاه قریش که یعنی جنگ، یعنی نیروی رزمی، بریم همین کاروان قریش بگیریم. خب مایل بودید بدون درگیری‌های سخت نظامی مسئله را حل کنید، درست شد؟ و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، و خدا اراده کرده بود که در راستای تحقق سنت الهی حق حاکم بشه و ریشه کافرها از بیخ زده بشه. یعنی خدا وکیل و مسلمانای اولی با خودشون چی فکر می‌کردن؟ گفت آقا ما این خدا اون سیاپوسته باشه، میگفت از فردا به من ظلم نکنن، منم با این سفیده برابر باشم. ها این بوده دیگه، این با ما زور نگه. آقا بت پرستی کار احمقانه دیگه، نپرست. آقا خیلی سخت بودی دختر رو زنده به گور کردن، نکنیم این کارو، ضد اخلاقی، ضد فطریه. فکرشو می‌کردن، تو خواب شبشون هم می‌دیدن 30 سال بعد سه تا امپراتوری بزرگ کنارشون رو کلن گرفتن، به خواب شبشون هم نمیدیدن. مسلمان ها تو خندق کار رو تموم میدیدن، داشتن میکندن پیامبر هم کلنگ برداشت هم کمکشون. خب رسیدن به یه سنگ، اولین جرقه زد پیامبر، فهمید این فتح رومه. دومی جرقه زد، خب این فتح ایرانه، این هم فتح ایران مصره. یکی از صحابه که بعدن به قدرت هم رسید، آقا چی میگی شما اینجا الان دور تا دور خودتو داری میکنی از ترس اون 10,000 نفری که بیرونن ایران، مثلا این الان بگی مثلا فکر کن تحت حمله مثلا وحشتناکه. واقعا جنگ 8 ساله ما جنگ خندق بود، کل دنیا جنگ، اسم دیگه جنگ خندق، جنگ احزاب دیگه، همه گروه ها اومده بودن، تمام قبایل عشایر اومده بودن. ما بگیم خب این فتح آمریکا، این فتح شوروی، این فتح مثلا چین، مثلا اتحادیه اروپا و فلان، چقدر خنده دار به نظر میرسید. آقا داداش تو همینجا گیر کردی، بیا بیرون، بقیهش پیشکش. 30 سال بعد این اتفاق افتاده بود. فکر کردید این سردار سلیمانی که بعد از شهادتش این فیلم ها ازش اومد بیرون که اینجوری در مورد رهبر انقلاب صحبت میکنه، فکر کردید داره چاپلوسی میکنه؟ میدونی از کجا به اینجا رسید؟ اونجایی که دمشق سقوط کرد فقط فرودگاه مونده بود و فقط فرودگاه و کاخ ریاست جمهوری تموم شده بود، با کلاشینکوف به کاخ ریاست جمهوری داشتن شلیک میکردن. حاج قاسم اومد تهران برای کسب تکلیف، گفت کار تمومه. بنابر چی بود؟ بنابر این بود که بدن اونجا رو دمشق و با یه هواپیمایی اینایی که موندن رو ببرن، مسئولینشون ببرن تو لازقیه، براشون فعلا کشوری درست کنن، یه جایی فعلا داشته باشن که لازقیه و لب دریا سقوط نکنه، تو منطقه علوی نشین. پاسخ رهبر انقلاب شد ما پیروزیم. این کارا که بهت میگم میری دونه دونه انجام میدی. خب حالا ایشون درس نظامیگری خونده؟ کدوم دانشکده نظامی درس خونده؟ امام گفت خرمشهر باید آزاد بشه. آقا نمیشه، باید آزاد میشه. وقتم آزاد کردن سریع فرمود خرمشهر خدا آزاد کرد، توهم نزنید. این که اینجوری ارادت پیدا کرده بود سردار سلیمانی، اینا رو دیده بود. سر جنگ 33 روزه هم همینجوری بود. خود ایشون مصاحبه قبل شهادتش هست، تلویزیون هم قبل شهادتش پخش شد، گفت من اومدم بیرون با خودم گفتم ایشون اونجا نیست، از دور داره قضاوت میکنه. من اونجا، من نیروهام اونجا مستقرم، من سوریه بودم، من دارم میبینم. سر این ماجرا که ما زدیم پدر اینا رو تو عین الاسد در آوردیم که چقدر بایکوت خبری کردن، صداشو در نمیارن. بسیاری از آقایان به این نتیجه رسیده بودن که نباید عین الاسد رو بزنیم، آمریکا قطعا خواهد زد. آمریکا هم اون 52 تا نقطه‌ای که اعلام کرد یکیش بیت رهبری بود، از طریق این کشورهای واسطه به ما رسونده بود که ما حتما میزنیم اگه دست دست بخاطر. ایشون محکم وایسادن گفتن نمیزنن، ولی عمرن نمیزنن، مال این حرفا نیستن بزنن. برای همون برنامه پخش زنده تو حسین امام خمینی که چی داره؟ سپر موشکی داره مثلا؟ چی داره؟ یه صف. سخنرانی کردن بعد گفتن یه سیلی بود فعلا بهتون زدیم الان. آروم گفتن یعنی اصل انتقام ما این نیست، اصل انتقام اون انتقام جریانیه، شما را این منطقه میندازیمتون بیرون. ما اینو میفهمیم، یه ترامپی میاد یه خری میره یه گاوی جاشو میگیره، اوبامای بوده ترامپ و ترامپ میره بازی که دیگه جاشو میاد میگیره. نه، شما را از اینجا ازاله آمریکا از منطقه، شما را اینجا پرتتون میکنیم بیرون. ابرقدرتی برای بقیه برای ما نیستی، ما ملت امام حسینی. اینه، اگر مردم این نگاه پیدا بکنن، مردمی که رسالت خودشون این ببینن، یا مردمی که امروز نگاه ته نگرانش که آقا بورس چی میشه، این خورد کردن مردمه که توسط برخی از مسئولین ما داره اتفاق میفته، این له کردن مردم، این اصلا یک هدیه، یک زندگی تماما یک نگاه دنیوی، زندگی دنیوی ما قرار دادن، یک نگاه دنیوی مردم که آقا فقط مثل چی بگم، آقا زندگی کن فقط، یا رسالت طرف ببینه. چند وقت پیش یه توییت بنده زدم، گفتم به زودی، چند وقت پیش، یه سال پیش دارم، گفتم یه روزی تو دانشکده اقتصاد میگن، حالا شما فعلا بگید و بخندید و مسخره کنید، آره تون میپرس، یه روزی میگن سقوط آمریکا از ایران شروع شد. شما میبینید رهبر انقلاب میاد میگه که آقایی دلار باید شکسته بشه، میگه که این نقطه ضعف و پاشنه آشیل امریکا اینه که مردم تو دنیا تو مبادلاتشون دلار رو بذارن کنار، تموم امریکا، همدیگر رو میخورن. 320 میلیون جمعیت داره، 320 میلیون تفنگ بین مردمه. میدونید آمریکا بابت دلارش پشتوانه نداره، کاغذ چاپ میکنه، هیچی نداره. یعنی ما باید حتما مادرش پشتوانه شما داشته باشین، کاغذ چاپ میکنه، هیچ عشق میکنه روش، مثلا 100 حال میکنه روش، مثلا 50 روش، مثلا 10 چاپ میکنه میده بیرون. منتها چیکار کرده؟ یه کاری کرده، یه قوانین گذاشت که مردم همین کاغذ بی خود رو لازم داشته باشن. مردم دنیا با هم مسابقه میدن که کاغذ رو داشته باشن، اینا چاپ میکنه. اگه یه روز اینا بگن آقا ما نه، اینو میذاریم کنار، بجاش یه چیز دیگه استفاده میکنیم، یعنی اگه همین فهم باشه، شما چیکار میکنید؟ سلیم مبادلات دو جانبه با پول کشورهای خودشونو شروع میکنن در دستور کار قرار. ما 80% اقتصادمون با 4 تا کشوره، با همین 4 تا دلار بذاریم کنار، و شما میبینید که آمریکا سر دلار ما رو اذیت کرد، روسیه و چین شستشون خبردار شد، چین به سرعت داره دلار رو تو مبادلش با کشورهای دیگه داره میذاره کنار. نمیدونید چه ضربه‌ای به آمریکا داره میزنه. آمریکا رو سقوطش رو همین من و شما همین که اینجا نشستیم ما خواهیم دید. امشب شما یادتون باشه. و خودش این کارو شروع کرد. و از ایران شروع میشه این اتفاق. از همون جایی که ما رو تحریم کردن. حالا شاید برای بعضیتون بعید به نظر بشه. امشب یادتون باشه. شب 8 عاشورای 99. به غیر از این سنت الهی اینه، اینا 88 برای ما درست کردن، اگه خدا برشون درست نکرد باشید نگاه کن، خدا از همون جایی که مستکبرین ادعاشو دارن میزنشون. اینا به اقتصاد مینازن، از اقتصاد خواهند خورد. اینا به نظامیگری مینازن، با نظامیگریشون خواهند. فرعون بچه کشته، تنها بچه که نتونست بکشه رو خودش بزرگ کرد و همون کشتش موسی. اراده الهیه. خدا اراده کرده صدام و آمریکا برای ما بندازه بیرون. خدا اراده کرد سوریه رو آمریکا و اسرائیل و کشورهای غربی زمین حضور ما رو فراهم کنن. این نگاه و بعدش نگاه جریانی و با افق بلند. خدا اراده کرده با همین شهدای دست و پا بسته ما تو جنگ که سیم خاردار به ما نمیدادن، استراتژی های جهانی رو عوض بکن. ببینید کار به کجا رسیده که رئیس جمهور آمریکا تعیینش این که جو بایدن باشه یا ترامپ بخشش الان دست ما. چرا اینقدر داره منت میشه؟ تو رو خدا بیاد یه مذاکره دیگه بکن. چون میخواد بگه من مسئله ایران رو حل کردم. یه با کره شمالی رفت دوید فلان کرد. ما قبلا هم یکی از رئیس جمهور آمریکا رو کله پا کردیم ما. کارتر. گروگانا رو اگه آزاد میکردیم کارتر پوزشو میداد. خب؟ و دوباره رأی میآورد. رئیس جمهور تک دوره‌ای دیگه. آمریکا معمولا همینجوری که دو دوره‌ای رأی میدن. کارتر تک دوره‌ای شد. چرا ما قشنگ نگه داشتیم فرداش آزاد کردیم گروگانا کله پاشو رأی نیاورد؟ یعنی شما یه کنجی تو خاورمیانه تا دیروز به رکوع میرفتید در مقابل آمریکایی‌ها، کاری کردی رئیس جمهور آمریکا بود. بله. چرا ما خبر نداریم؟ برای اینکه رسانه‌هامون بی ارزن. برای که رسانه هم بیورزن، برای که از شرور رو صبح تا شب تلویزیون دارن پخش میکنن، اما این چیزا خبری نیست ازش. برای که تو مدارسمون هم این نیست، تو کتابامون هم این نیست. همینی که شما میبینید بلا فاصله بعد از ابوعبدالله شرایط فعالیت فرهنگی و جذب برای حضرات معصومین فراهم میشه. امام باقر، امام صادق، اینا 4000 تا شاگرد داشتن، نه از هوا اومده بودن. اون زیر ساخته که امام حسین فرمود. کسی دیگه بعد از امام حسین جرأت نکرد به یک نفر از معصومین ما رو علنی بکشه به شهادت، دیگه نتونستن هیچ کس. یک شرایطی فراهم شد که این مبانی و مفاهیم اهل بیتی نه در میان شیعیان، در میان اهل سنت رواج پیدا کرد. امام حسین اهل سنت هم نجات داد. وگرنه همه‌شون باید وهابی می‌شدن. این که می‌بینید برادران اهل سنت جلوی وهابیت نیستن، قبول ندارن، طردشون می‌کنن. نتیجه‌ش اینه، امام حسینه. اصلا مهم نیست اینا تو جهان حساب شیعه بشن یا نشن. الان به شما دغدغه جمهوری اسلامی هم شیعه کردن مسلمان ها نیست، اقدامی هم از این جهت بگید نمی کنم. یک جایی سخنرانی داشتم در جمع ائمه جمعه اهل سنت جنوب کشور، گفتم آقا جون ما اصلا دنبال شیعه کردن کسی نیستیم. الان خدا شاده کس افرادی با خود من تماس مثلا سخنرانی گوش کردن میخواد چی بشه، میگم آقا من اصراری ندارم تا اگه میخواد خود تصمیم گرفتید مطمئنی، بعد از غذا پسش میزنم، میگم آقا برو یه فکرات یه دو سه ما دیگه بکن بعد بیا. ما هنر کنیم جوانای خودمون رو حفظ کنیم کافر نشن. نخواست یکی دیگه شیعه کن. اینا رو به اینا گفتن، اینا دو صبح داشتن رسانه‌های سعودی تو مخ شما میخونن که حساستون کنه نسبت جمهوری اسلام. جمهوری اسلام بخواد دنبال سنی شیعه کردن و مسیحی شیعه کردن باشه که پول حوزه‌های علمی اهل سنت رو نمیده که. همونجوری که حوزه‌های علمی شیعه بودجه داره از بیت المال، حوزه علمی سنی هم وجود داره از بیت المال. این معنای گشوده شدن تاریخ بود که معارف الهی در جهان اسلام دوباره وارد شد. یعنی شما مثلا می‌بینید که همین بنی امیه این آخری مثلا عمر بن عبدالعزیز برگشته میگه که فدک رو پس میده، جلسه میذاره که لعن امیرالمومنین برداشته بشه. نتیجه چیه؟ همین که عمر ابن عبدالعزیز فدک و پس داد، الان اینا رو بیچاره کرد. یعنی پذیرش این که مال ما نبوده، به ناحق قصف شده بوده. این فضا رو باید دریافت. حالا ما نگاهمون به انقلاب اسلامی چی باشه؟ آقا ما میخواستیم از اول با چیزه شاه رو بنازیم بیرون و انداخت بیرون دیگه. داداش اصلا قبل اینکه بنازیش بیرون رفته بود خودش. بعدش دیگه چیکار کنیم؟ بعدش دیگه هیچی دیگه نمیدونه. نه، جنگ جنگ تا رفع فتنه از کل عالم. برای همین هم اینجور اومدن سراغمون. قرآن هم میفرماد نترسید، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. من بود بالاخره تو باید یه جور مشخص بشه کدوم خدا رو قبول داری، کدوم خدا زورش بیشتره. امام حسین قیامش بخشی از یک نقشه کلانتره و بزرگتره که به صورت ویژه با امام حسن و مجتبی شروع شد. بعدش امام سجاد و حضرت زینب شاهکاری میکنن. اعدامه اصلا بستن کتاب کربلا با حضرت زینب و حضرت سجاد بود، به ویژه حضرت زینب، چون امام سجاد خیلی جا نمیتونه صحبت کنه، امکانه شهادتش وجود داشت، حضرت زینب حرفا رو میزد، بیچاره شون کرد. کاری کردن یزید تو همون، ببین تو جلسه که درست کرده که تحقیر کنه، خورد کنه، تو جلسه سر مبارک رو برداشته آورده با چوب داره میزنه به لبای مبارک جلو چش مردم. تو اون همون جلسه، تو همون جلسه به غلط کردم افتاد. با من نبودم، ابن زیاد خودش سر خود این کار کرده. آقا هر چیزی غنیمت گرفتید برگردونید، اینا با احترام برشون گردونید. عرض کردم سال بعدش حمله کردن به مدینه، واقع هرر درست کردن، بنی امیه کم فساد نکرده، خونه کعبه رو به منجنیق بسته. تاریخ میگه صفای قرآن زیر سم اسبای نمیمد بالا، هیچ شالیشون نبود. خونه امام سجاد محل امن بود، گفتن آقا خونه علی ابن حسین کسی کار نداشته باشه. امام سجاد 20,000 طرف غلام و برده میگرفت میآورد، تربیتشون میکرد، آزادشون میکرد. 20,000 تا. بعد اینا چی؟ اینا پخش شدن تو جهان اسلام. اینا معارف اهل بیت، اخلاق اهل بیت رو آموزش دادن. گر رو گر همینجوری محب اهل بیت درست میشد. که گفتم نهایتاً شما یه سر ماجرای امام رضا انقدر فشار مردم زیاد میشه که من قبلترش دیدم زمان امام رضا، زمان امام باقر، امام صادق، انقدر فشار مردم زیاد میشه، دو تا امام گذشته، امام سجاد، امام باقر. یعنی در یه امام در زمان امام باقر، امام صادق، فشار مردمی اینه که باید حکومت برگرده دست اهل بیت. آقا تو رو خدا فکر کن امام قبلی رو تکه تکه کردن، یه امام گذشته میگه حکومت باید برگرده دست اهل بیت، که بنی عباس به اسم اهل بیت قیام کردن. ابراهیم امام بقول لیدرشون بود، اصلا بهش میگفتن امام، برای میگفتن بنی عباس هم اصلا بنی هاشم بودن دیگه، که آقا این بنی امیه فساد کردن باید برگرده به بنی هاشم. به اسم اهل بیت اینو انداختن تو دلا، منتها خودشون اومدن استفاده کردن و سوء استفاده در واقع کردن از این فرصتی به وجود اومد براشون. نامه رو وقتی فرستاد بر امام صادق، امام صادق علیه السلام نامه رو باز نکرده توی شمع سوزوند، با شعله شمع توش اصلا نامه تو رو باز نمی‌کنه. خیلی کشتارها انجام دادن. ابو مسلم خراسانی برای همینا چیز میگه، برای همین جالبه لباساشون هم سیاه انتخاب کرده بودن. بعد ابو مسلم خراسانی هم که از خراسان اومده میگفتن پرچم‌های سیاه خراسان، ما میخوایم حکومت جهانی درست بکنیم و اون منجی وعده داده شده در روایات پیامبر از ماست و اینا. قصه‌ها اینجوری درست کردن. خلیفه اسم پسرش گذاشت مهدی، مهدی عباسی، که بگیم همون مهدی وعده داده شده است. همین آنجا بعدترش امام رضا، اینقدر مردم شعار میدادن الرضا من آل محمد، فقط ما راضی هستیم این از اهل پیغمبر اهل بیت بیاد. برخی حالا نمیگم حتما، بچه تسمیه لقب امام رضا علی، امام علی ابن موسی رو رضا میگم، میگم به خاطر همین لفظ رضاست که ما فقط راضی میکنیم از اهل بیت پیغمبر. انقدر فشار زیاد شد مأمون مجبور شد بگه آقا ایشون هم تو کابینه منه. ببینید ولیعهده که مردم رو ساکت کنه. اینا همش نتیجه یه مستر پلن اینجا هست، یه نقشه بزرگتری هست، نگاه کاملا استراتژیکه، دارن هزار سال بعد رو میبینن. اون دستی که جهان تحت ذیل و مدیریت امام زمان عجل الله داره اداره میشه، اون دستی که شیعیان رو برد گذاشت توی لبنان، یه سری از شیعیان رو برداشت برد توی عربستان، شرق عربستان، یه دهی از شیعیان در یمن. اینو بارها عرض کردم، 70-80 درصد نفتی که الان داره استحصال میشه دنیا، اون شیل های نفتی اونا رو نمیگم، خب 70-80 درصد این نفت زیر پای شیعیانه، نه مسلمان ها، شیعیان. ایران شیعه، عراق شیعه، عربستان هم 90 درصد نفتش تو منطقه الاحصا و استان شرقی است که همش شیعه اثنا عشری هن، 12 امامی. و یمن شیعه. چی بوده میدونستی این زیر چه نفته؟ ایش یه بد بره بالا سرشن. انرژی دنیا دست ماست. بعد هم خودمون رو پیدا کنیم. اون انسجامه باید به وجود بیاد. برای اینکه انسجامه به وجود بیاد باید من و تو توجیه باشیم. که بفهم آقا ما تو چه برهه‌ای قرار گرفتیم. و این کاری که داریم انجام میدیم، جونی که کف دستمون، مال دارایی که خدا بهمون داده، امانت الهی است، باید چجوری خرجش کنیم؟ خب این باید هم مردم توجیه باشه، از مردم مهمتر مسئولان ما. که مسئولان این نظام و این انقلابه. ببین شما حاج قاسم ما مسئولی در تراز انقلاب اسلامی میدیدی. یه خاورمیانه رو میچرخون. بدون اذنش اتفاق خاورمیانه نمیافتاد. یکی از همین دوستان تعریف میکرد، افغانستانی، میگفت آمریکایی‌ها به ما فشار آورده بودن که ما نباید زودتر از آمریکایی‌ها وارد کابل شیم. زمان جنگ افغانستان. میگه حاج قاسم با دو نفر با هواپیمای، نمیدونم چاله اسم هواپیماش هم میگه، میگه توی فرودگاه درب داغون غیر استاندارد نشست، دو سه نفری اومد بالا سر ما و گفت شما باید از آمریکایی‌ها زودتر وارد کابل شید. میگه ما داشتیم منمن میکنم، گفت بهتون میگم پاشید برید. میگه بلند شدیم راه افتادیم، میگه آتیش گرفته بودن آمریکایی‌ها، اونا میخواستن خودشون رو منجی نشون بدن. تهران خودش رسون اونجا با شما. اینا میره مال کیه؟ مال درگیری زمانم. او چند سال پیش بوده؟ مال 20 سال پیش. اینا از این آتیش گرفته بودن. الان هم فکر نکنید رفتن حاج قاسم، بله ضربه بزرگی بود، اما اینو بدونید جمهوری اسلامی سیستمش رو ساخته. یعنی دیگه فرد محور نیست، این ماشین رانندش عوض بشه، این ساختار وجود داره، یکی دیگه باید همون مدل حرکت کنه. سردار قانی که الان فرمانده نیروی قدس و سالها جانشینشون بودن، فردیست به مراتب نظامی تر از سردار سلیمانی، به مراتب اطلاعاتی تر، به مراتب امنیتی تر، ذهن بسیار طراح. فکر نکنه یه نیروی قدس فقط حاج قاسم همه کار رو خودش انجام میداده. نیست که، کلی آدم اونجاست، دفتر دستک، کلی سردار، کلی نمیدونم سرهنگ، سرگرد چی، کلی آدم. آمریکا این منطقه میره، آمریکا تمام میشه. انشالله با اراده الهی این انقلاب پرچمش با وجود تمام این آدمای نخاله در داخل، آدمای ناکارآمد و نفوذی و بی ارزه در داخل، با وجود همینا طبیعیه، با وجود همینا مردم آگاه دارن میشن، این پرچم به دستان مبارک امام زمان عجل الله میرسه. انشالله خداوند این اتفاق رو در ایام عمر ما قرار بده. قرارم نخواست بده، ارادش بر این بود که ما درخواست میکنیم قرار بده، اما دار و ندار ما جان ما رو تو این مسیر قرار بده. تجلی در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات بر او.